در ادامه سلسله گفتگوهای هفتگی شبکه جهانی دور تیوی با دکتر محمد سیفزاده، حقوقدان برجسته میهنمان، این هفته با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ایران، حق برگزاری تجمعات و تظاهرات ها و راهپیمایی ها توسط مردم را در قانون اساسی مورد بررسی قرار داد. دکتر سیفزاده در این گفتگو اظهار داشت که برگزاری هر گونه تجمع، تظاهرات و راهپیمایی از سوی مردم احتیاج به هیچ گونه مجوزی ندارد. دکتر سیفزاده افزود در کوران انقلاب 57 هنگامی که مأموران و نیروهای انتظامی رژیم سابق به چند تظاهرات و راهپیمایی مردم در شهرهای مختلف حمله کردند و عده‌ای را مضروب و مقتول کردند، آقای خمینی گفتند که این گونه افراد که به تجمعات و تظاهراتهای مردم حمله می‌کنند مفسد، محارب و واجب القتلند. توجه شما رو به این گفتگو جلب. آقای سیفزاده، سپاسگزارم از اینکه مجدداً این هفته هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید تا گفتگویی رو اون هم در این شرایط با مردم ایران داشته باشید.
من هم سلام و تشکر از شما و همچنین بینندگان تلویزیون دور تیوی و در خدمتتون هستم.
آقای سیفزاده، با توجه به شرایط و جوی که در حال حاضر حاکم بر جامعه ایرانه، بیشتر از یک هفته اخبار اعتراضات گسترده مردم ایران در سراسر کشور در صدر خبرهای رسانه‌های معتبر جهان قرار داشت. اولین جلسه شورای امنیت در سال 2018 میلادی تمرکزش کاملاً بر روی اعتراضات مردم ایران علیه ظلم، فساد گسترده و ستم حاکم بر ایران بود. با توجه به این شرایط از شما خواهش میکنم که حق برگزاری تجمعات، تظاهرات و راهپیمایی ها توسط مردم رو با توجه به اون چیزی که در قانون اومده، در قانون اساسی، لطف کنید برای مردم توضیح بدید.
بله، اصل 27 قانون اساسی میگوید که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. من ابتدا نظر خودمو در ارتباط به این که مخل به مبانی اسلام نباشد بگویم که به نظرم این مطلب درستی نبوده که آمده در قانون اساسی، چه آن که این که مخل به مبانی اسلام باشد یا نباشد بعد از راهپیمایی مشخص خواهد شد، بنابراین نه قبل از راهپیمایی. از کجا میخوان مثلا هزارها نفر، ده ها هزار نفر که میخواهند راهپیمایی بکنن، چه مرجعی و به چه صورت باید تشخیص بدهد که مخل به مبانی اسلام هست یا نیست؟ این مطلب اول. اما مطلب دوم، این معنا با توجه به این که من بارها گفتم که من اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران به دلایل حقوقی و قانونی مرجح بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوع میدانند، این شرط در تضاد با حق تجمع و راهپیمایی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین هم هست. اما با این وجود، یکی از اصولی که بحث زیادی روی آن شده در مجلس خبرگان اول، اصل 27 قانون اساسی است، چون که در آنجا یکی دو نفر از روحانیون مرتب پیشنهاد میدادند که این اصل مقید بشود به اخذ جواز از مراجع حکومتی و این پیشنهادها یکی یکی مورد بررسی قرار گرفت و همه آنها رد شد. و اون یکی دو روحانی چون ایستادگی زیادی میکردن در جهت تضییع این حق مردم، حضرت آیت الله عظما منتظری در آمدن به ایشان گفتن که آقا اگر شما میخواهید برید بالای منبر و دو کلام حرف سیاسی بزنید باید از آجان اجازه بگیرید و بعد بهشتی هم سخنانی رو با این اشخاص مطرح کردند و اصل 27 قانون اساسی به این صورتی که قرائت کردم بدون اینکه احتیاج به اخذ مجوز از مراجع مختلف حکومتی داشته باشد مورد تصویب قرار گرفت. اینکه چرا این امر تا این اندازه روش پافشاری می شود شاید به خاطر این بوده که تظاهرات و تجمعاتی که ما در زمان یا در کوران انقلاب انجام می دادیم به زعم حکومت غیرقانونی بود و ما محاذا علارغم صراحت قانون اساسی نظام مشروطه نه تقاضای راهپیمایی رو از مرجعی میپذیرفتیم و نه انجام دادیم. بنابراین چون از حقوق مردم بود این راهپیمایی ها بدون اخذ مجوز انجام میشد و شاید آقایان فکر میکردند که اگر این رو منوط به اخذ مجوز بکنند اصل انقلاب که جوشیده و برآمده از مردم بود زیر علامت سوال می رفت. بنابراین با این پیشنهادها به شدت مخالفت شد. حال اگر مردم برای خواسته های خود دست به راهپیمایی و تجمع مسالمت آمیز بزنند و کسی مانع آنها بشود، این مطابق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی جرم است و قابل تعقیب. و برای من بسیار بسیار عجیب است که دولت فعلی که رئیس دولتش وکیل دادگستری هست در مورد این مطلب صحبت نمی کنه و حقوقدان هست و وزیر کشور این دولت هم صحبت از راهپیمایی قانونی یا غیرقانونی بکند. تمام راهپیمایی ها و تجمعات بدون استثناء قانونی است و ما تجمع غیر قانونی نداریم مگر اینکه این تجمع مسالمت آمیز نباشد، مثلا مسلحانه باشد. حال اگر کسی در این راهپیمایی ها و تجمعات مرتکب جرم یا آتش سوزی یا تخریب گردید بعد از آن است که مراجع صالح قضایی طبق موازین قانونی که گفتیم بارها نسبت به تعقیب، احضار، جلب، صدور قرار تأمین و قرار مجرمیت یا منع پیگرد و سپس کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه و در تمام این مراحل با داشتن حق دفاع مشروع و وکیل که باید حضور داشته باشد در تمام جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه به اون مطلب رسیدگی باید کرد. اما این به این معنا نیست که به کسی مجوز راهپیمایی ندهیم. مطلبی هم حالا به هر حال شاید در اخبار شنیده باشید که شورای شهر مصوبه ای رو میگذراند که حق تجمع و راهپیمایی در یه محلی شهردار تعبیه بکنه و در اونجا مردم تجمع و راهپیمایی انجام بدهن. به نظر من این محدود کردن راه پیما حق تجمع هست و حق راه پیمایی هست. هیچ کاری حکومت نمیتواند در این جهت بکند، در جهت تقید و مشروط کردن راه پیمایی، چون علل اطلاق این از حقوق قانونی مردم ایران است.
آی سفزاده، موضوع دیگه‌ای که الان مورد توجه هست، تعداد زیاد بازداشت‌هایی هست که صورت گرفته. بیش از 6000 نفر رو میگن که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت کردند، در زندان هستند. تعداد زیادی کشته شدند و تا کنون 5 نفر از معترضین در زندان‌ها کشته شدند. اخباری رو که ما داریم، لطف کنید در این مورد و در مورد حقوق مردم، حقوقی که در قانون اساسی درج شده، لطف کنید برای مردم این مسائل رو روشن کنید.
بله، من یک مطلب دیگر در مورد حق تجمع بگویم و آن این است که در کوران انقلاب خاطرم هست که تظاهراتی در شهرهای مختلف علیه رژیم سابق که انجام می شد، در چند شهر چماقداران، ماموران انتظامی و عوامل حکومت سابق مسلحانه به مردم حمله کردند و تعدادی مقتول و مجروح شدند و دستگیر. در همان زمان خمینی که اگر اشتباه نکنم هنوز به ایران نیامده بود، گفتش که این حمله کنندگان مفسد و محارب و واجب القتل. خب این شد معیار ماده 183 قانون مجازات اسلامی که حالا البته نسخ شده تقریبا به اون صورت، آمده بود که محارب کسیش که با سلاح برای ایجاد رعب و هراس، عرض کنم که حمله میکنه، صرف ایجاد روب و حراس معیار محاربه بود و اگر چنین کسانی به اصطلاح تجمعات قانونی مردم به تجمع که همش قانونی هست حمله بکنند، طبق فتوای خمینی و ماده 183 محارب هستند و اونها رو باید تعقیب کرد. این یه مطلبی بود که خب به هر حال باید روشن میشد. اما افرادی که دستگیر میشوند، جرائم بر دو قسم است، جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود. گرچه اینها رو به تفصیل صحبت در مورد آن کردیم، اما چون فعلا دوباره مبتلا به جامعه ماش، من نسبت به اون مجدداً اشاراتی خواهم داشت. در جرائم مشهود که در مرعا و منظر ضابطین دادگستری انجام می شود، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی این که فعلی که شخص انجام داده تظاهر کننده جرم باشد، مثلا تخریب، مثلا آتش زدن اموال عمومی، وقتی این طور هست، مأمور انتظامی بدون هیچ گونه تعرض یا ایجاد هراس با نسبت به دستگیری اون این شخص و جلوگیری از فرارش و همچنین جلوگیری از امها آثار جرم، اقداماتی رو انجام میدهد و ظرف 1 ساعت به دادستان شهرستان اطلاع میده. دادستان شهرستان خودش یا اینکه دستوراتی رو میده و یا اینکه پرونده رو ارجاع میکند به بازپرس دادسرای عمومی. بازپرس دادسرای عمومی دیگه دستورات قضایی رو که مطابق با موازین قانونی میدهد برای ضابطین دادگستری لازم و رعای است. اما در جرائم غیر مشروع، در جرائم غیر مشروط که خب حالا اطلاع دادن، باز در همین مورد صحبت میکنیم، چون بعد از تظاهرات به خانه بعضی از افراد ریخته شده و تعدادی از افراد دستگیر شدند، بنابر آنچه که در مجلس صحبتش بود. در چنین مواردی اصل 32 قانون اساسی رو من عیناً قرائت میکنم که بسیار در این مطلب راهگشاست. اصل 32 میگوید هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. ببینید چه قیود و شروطی در این اصل 32 قانون اساسی گذاشته شده. از همون ابتدا که می گوید هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر آن که به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد، اولا رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، ثانیاً رعایت تمام حقوق حقه متهم برای حق دفاع مشروع. قانون هم این را به این صورت معین می کند که اگر دلایلی وجود داشته باشد برای بازپرس با توجه به اون دلایل و توجه اتهام و وجود دلایل توجه اتهام به متهم، برای او احضاری میفرسته که مشخصات شخص در اون احضار و همچنین محل اقامتش در آنجا آمده و اتهامش هم ذکر شده، دلایل اتهامش هم ذکر شده، بهش هم گفته شده که باید شما که در این روز در این ساعت در این مکان به این اتهام حاضر بشید، وکیلتونم میتونید دنبالتون بیارید. و توجه داشته باشیم این باید برود برگ احضار، باید ابلاغ بشود به متهم در اون نشانی که دارد و به امضاش رسونده باشه، مورد گواهی مأمور قرار بگیرد و برگردد. اگر در آن زمان که بازپرس تعیین کرده متهم نیامد، برایش برگ جلب فرستاده میشه. در همون احضار و در همین جلب، علاوه بر این که در برگ جلب مشخصات مسئله احضار هم در اون قید می شود، می آید که نتیجه عدم حضور جلب است که اگر آن وقت بعد از ابلاغ برگ جلب نیامد، اون می شود نسبت به دستگیریش اقدام کرد. و البته در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به درستی آمده است که متهم رو در کمال آزادی نزد بازپرس می برند. حالا بازپرس به محض اینکه تحقیقات را شروع میکند و اسم مشخصات را این رو مینویسد، بلافاصله باید بهش تفهیم و ابلاغ بکنه. یعنی ببینید هم کلمه تفهیم آمده هم ابلاغ آمده، برای اینکه این شخص بفهمه چه جرمی مرتکب شده و چه جور باید از خودش دفاع بکنه. این است که کلمه تفهیم و ابلاغ رو به کار برده در اصل 32 قانون اساسی. حالا این بازپرس باید ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی رو به مراجع صالح قضایی بفرسه، تصمیم بگیره که ایشون به مجرم است یا مجرم نیست. اگر مجرم نیست فوراً باید آزاد بشه بشود و فرستاده میشه پیش دادستان، و دادستان ممکن است با آن موافقت یا مخالفت بکنه که یا پرونده نقص داشته باشه که دادستان دستور میدهد که اون نقایص برطرف بشود. اما اگر اختلاف بین بازپرس یا دادستان در مورد صلاحیت یا جرم بودن عمل انتصابی یا قرار منپیگرد یا به اصطلاح مجرمیت وجود داشته باشد، حل اختلاف در مرجع صالح قضایی بین دادستان و بازپرس به عمل می آید. محاکم صالح قضایی گفته از 32 قانون اساسی که قبلا ثابت کردیم که مقصود از محاکم صالح قضایی صرفاً و انحصاراً محاکم دادگستری است و دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های ویژه و روحانیت از اساس غیرقانونی هستند و هیچ صلاحیت قانونی و حق رسیدگی به جرائم مردم رو ندارند. حالا قانونگذار میاد در اینجاش میگه متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. پس اگر کسی رو در محاکم صالح قضایی که همان محاکم دادگستریست محاکمه نکنند و ببرند در دادگاه های غیر قانونی انقلاب در آنجا محاکمه بکنند، مرتکب جرم شدند و قابل تعقیب و مجازات هستند. حالا اگر این جرم سیاسی هست که قبلا جرم سیاسی رو تعریف کردیم، مطابق مدلول اصل 168 قانون اساسی باید انجام بشود. یعنی این که هم صرفاً باید در محاکم عمومی دادگستری باشد، هم صرفاً و انحصاراً باید دادگاه به صورت علنی برگزار بشود، هم صرفاً و انحصاراً باید با حضور هیئت منصفه و نه هیئت، اینا رو هم توضیح دادیم قبلا، هیئت منصفه واقعی و نه هیئت منصفه حکومتی محاکمه بشود. در تمام این دوران ها از تحقیقات مقدماتی تا پایان کار شخص از حق دفاع مشروع برخوردار هست و میتواند طلب کمک بکند از وکلای رسمی دادگستری. شنیده شد باعث تأسف است که بعضی این مراجع غیرقانونی فشار به متهم می آورند برای تغییر وکیل یا عزل وکیل. توجه داشته باشین که این را هم قبلا من توضیح دادم، عقد وکالت عقدی است بین وکیل و موکل که هیچ کس از جمله قاضی حق دخالت در این امر را ندارد. متخلف وکیلی که مرتکب تخلف شد در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا تحت پیگرد قرار می گیرد. بنابراین قاضی به هیچ وجه من الوجود حق دخالت در نسب و عزل وکیل ندارد که متاسفانه این مراجع غیرقانونی به این مطلب هم عمل نمی کنند.
آقای سیستاده سپاسگزارم.
متشکرم، خیلی ممنون، مرسی.